دیر از اتمن
نکنید. سلام، 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 اف ام 100.5 خوش آمدید. من ژکفر احمدی در این برنامه میزبان شما هستم. پخش گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد کار شاقه میلیون ها کودک در افغانستان. این سازمان کار شاقه کودکان را خلاف قوانین بین المللی می داند. دقایق بعد در این باره بیشتر خواهید شنید. برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست هم در نیمه دوم این ساعت پخش خواهند شد. پیش از معرفی دیگر مطالب این برنامه، خبرهای مهم با همکارم نظیفه محبوبی.
در خط خبرها، دیدبان حقوق بشر میگوید حکومت افغانستان در محافظت از کودکانی که در شرایط ناگوار کار میکنند ناکام شده است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید نیروهای امنیتی 4 تروریست گروه طالبان به شمول ادوای تاجیکستان را در بدخشان بازداشت کردند. و اردوی پاکستان میگوید که طرح حمله سال 2014 بر یک مکتب در پشاور در حمله یک طیاره بیپیلوت آمریکایی در افغانستان کشته شده است. تفصیل خبرها، دیدبان حقوق بشر میگوید حکومت افغانستان در محافظت از کودکانی که در شرایط ناگوار کار میکنند ناکام شده است. در گزارش 31 صفحه‌ای این سازمان آمده است که در افغانستان حتی کودکان 5 ساله مجبور به کار میشوند. پیتی گاسمن، مسئول امور افغانستان در دیدبان حقوق بشر، شام دیروز به رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان باید تفتیش کارخانه ها را بیشتر بسازد تا از کار اطفال در جاهای خطرناک مانند داشهای خشت‌پزی و فلزکاری ها جلوگیری شود. در گام دوم مهم این است که برای کودکان زمینه درس فراهم گردد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید نیروهای امنیتی 4 تن از تروریستان طالبان را بازداشت کردند که یک تاجیکی نیز مشمول اعضای این گروه اند. در یک اعلامیه این ریاست آمده است که این افراد طی عملیات نیروهای امنیتی در مربوطات ولسوالی کوف ولایت بدخشان که مصروف فعالیت‌های تروریستی بودند بازداشت شدند. منبع می‌افزاید که یک تن تروریست ادبای تاجیکستان در جریان بازداشت خود را به دریا انداخته و از بین رفته است. از سوی هم در یک خبر دیگر آمده است که عبدالقهار آرام، سخنگوی قول اردوی 209 شاهین می‌گوید که 8 تن از طالبان مسلح در جریان درگیری با نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی درایم ولایت بدخشان کشته شدند. طالبان مسلح تا کنون در این مورد تبصره نکردند. یک مقام لوای 4 اردو از کشته شدن صدها عضو گروه دولت اسلامی در ولایت ننگرهار خبر می دهد. دگروال محمد جان دریاب لوی درستیزوال گفته است که این جنگجویان در عملیات نظامی در ولسوالی کود کشته شدند. در این حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان مشکل امنیتی ولایت ننگرهار را بسیار جدی می‌خواند. بر اساس اعلامیه ریاست اجرایی، آقای عبدالله دیروز در دیدار با سران قومی ولسوالی شینوار ننگرهار گفته که بهبود وضعیت امنیتی این ولایت در اولویت کاریشان قرار دارد. آقای عبدالله همچنان گفته که به زودی از این ولایت دیدن خواهد کرد. در اعلامیه آمده که بزرگان قومی ولسوالی شینوار به خاطر حضور و فعالیت گروه دولت اسلامی در ننگرهار ابراز نگرانی کردند و خواهان توجه جدی حکومت به این مشکل شدند. اردوی پاکستان میگوید که طرح حمله سال 2014 میلادی بر یک مکتب در پشاور در حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در افغانستان کشته شده است. عاصم بجوا، سخنگوی اردوی پاکستان، دیروز گفت که یک جنرال اردوی آمریکا در صحبت تلفنی با جنرال راحل شریف لوی درستیز پاکستان خبر کشته شدن خلیفه عمر منصور یکی از رهبران طالبان را تایید کرده است. وزارت دفاع آمریکا نیز دیروز این گزارش را تایید کرد. پنتاگون گفت که منصور و 4 جنگجوی دیگر به تاریخ 9 ماه جولای در یک حمله هوایی در ولایت ننگرهار کشته شدند. افراد مسلح در سال 2014 بر یک مکتب حمله کردند و 150 تن را کشتند. 144 قربانی این رویداد کودکان بودند. منصور مشهور به عمر نری و خالد خراسانی مسئولیت آموزش و فرستادن گروهی از بمبگذاران انتحاری طالب به مکتب پشاور را به عهده گرفته بود. او همچنان حمله بر یک پوهنتون در شمال غرب پاکستان را برنامه‌ریزی کرده بود. در این حمله در اوایل سال 2016 21 محصل و استاد پوهنتون کشته شدند. انتظار می رود وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز در یک سفر دو روزه به مسکو برود. هدف این سفر جان کری آن است تا در بدل آغاز روند انتقال سیاسی در سوریه توسط روسیه و سوریه، همکاری نظامی بزرگتر را با مسکو در مبارزه علیه گروه دولت اسلامی پیشنهاد کند. جنگ داخلی سوریه، آینده بشار اسد رئیس جمهور سوریه و بحران اوکراین در صدر اجندای مذاکرات کری و مقام‌های روسیه جا دارد. یک رسانه تحت اداره گروه دولت اسلامی میگوید که عمر الشیشانی، یکی از قماندانان مهم این گروه، در یک درگیری در نزدیکی شهر موصل عراق کشته شده است. خبرگزاری اماق متعلق به گروه دولت اسلامی دیروز خبر داد که الشیشانی در شهرک شرقات به قتل رسیده است. مقام های امریکا، عراق و همچنان فعالان سوریه در ماه مارس گفته بودند که الشیشانی در نتیجه یک حمله هوایی امریکا در سوریه کشته شده است. خبرگزاری اماق خبر کشته شدن الشیشانی را در ماه مارس رد کرد، اما هرگز سند ارائه نکرد که زنده بودن وی را به اثبات برساند. و رهبر حزب محافظه‌کار بریتانیا تریزا می رسما به حیث صدر اعظم این کشور تعیین شد و ملکه انگلیس الیزابت دوم استعفای دیوید کامرون را از این مقام قبول کرد. در اولین بیانات رسمی خود در این اداره خانم می تعهد کرد که بر ضد بی‌عدالتی مبارزه خواهد کرد و یک بریتانیای بهتر را در جریان خارج شدن این کشور از اتحادیه اروپا بنا خواهد کرد. او همچنان تعهد کرد که برای وحدت بریتانیا سعی می‌کند و جدایی‌هایی را که بین انگلیس، ویلز و اسکاتلند و آیرلند شمالی در همه‌پرسی به خاطر خروج از اتحادی اروپا ایجاد شده است از بین می‌برد. او گفته است که برای آرام ساختن بازار مالی این کشور نیز تلاش خواهد کرد. خانم می شاروال سابق لندن بوریس جانسن را وزیر خارجه و فلیپ هاموند را به حیث وزیر مالیه تعیین کرده است. تریزا می که قبل از همه‌پرسی طرفدار باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا بود، عضو محافظه‌کار پارلمان دیوید دویس را که بیرون شدن این کشور را از اتحادیه اروپا تقاضا می‌کرد، به حیث وزیر امور خارجه از اتحادیه اروپا تعیین کرده است. پایان خبرها.
تشکر از نظیفه محبوبی و تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید. دیدبان حقوق بشر با پخش یک گزارش کار شاقه میلیون ها کودک در افغانستان را خلاف قوانین بین المللی خواند.
هدف گزارش ما این است که یک بار دیگر توجه حکومت رئیس جمهور اشرف غنی را به وضعیت اطفال که در شرایط ناگوار کار می کنند جلب کنیم.
اتخاذ تدابیر امنیتی برای جلوگیری از فعالیت‌های تخریبی در ولایت بغلان. لوی سرانولی افغانستان نتایج بررسی آیش را در باره دوسیه خلیل اندرابی به استر محکمه می فرستد.
به مردم افغانستان اطمینان می دهیم که قوانین نافذه کشور در هر سطح تطبیق می شه.
طراح حمله مرگبار سال 2014 بر یک مکتب پشاور کشته شد. برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست در نیمه دومین ساعت پخش خواهند شد. سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران در این برنامه میزبانتان هستم. دیدبان حقوق بشر با پخش یک گزارش کار شاقه میلیون ها کودک در افغانستان را خلاف قوانین بین المللی و قانون کار در افغانستان خوانده است. این سازمان میگوید که حکومت افغانستان نتوانسته از کودکانی که در شرایط ناگوار کار میکنند محافظت کند. سید سمی عباس در این باره گزارشی تهیه کرده است.
سازمان بین المللی دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch میگوید در افغانستان میلیون ها طفل به انجام کارهای شاقه مجبورند که یک بخش آنها کارهای خطرناک را پیش میبرند. این سازمان در گزارش اخیر خود که 31 صفحه دارد می نویسد کمتر از نصف تعداد اطفال کارگر به مکتب می روند و آنها در شرایط کار می کنند که خطر زخمی شدن و حتی مرگ برایشان وجود دارد. مسئول امور افغانستان در سازمان دیدبان حقوق بشر پتی گاسمن شام گذشته به رادیو آزادی گفت دو عامل عمده این مشکل فقر اقتصادی و تخطی از قوانین می باشد.
هدف گزارش ما این است که یک بار دیگر توجه حکومت رئیس جمهور اشرف غنی را به وضعیت اطفال که در شرایط ناگوار کار میکنند جلب کنیم. ما در این گزارش به آن کارها توجه بیشتر کرده ایم که حیات اطفال کارگر را به خطر حتمی روبرو می سازد. به طور مثال ما مخالف کار اطفال در کارخانه های قالین بافی می باشیم، زیرا این کار سبب شیوع امراض تنفسی می شود و یا کارخانه های فلزکاری که سبب سوختن و حتی زخمی شدن آنها می گردد.
سازمان بین المللی دیدبان حقوق بشر می افزاید در افغانستان حتی اطفال 5 ساله به کار مجبور شدند که مخالف قانون کار در افغانستان و مخالف قوانین بین المللی بشری می باشد. به گفته پتی گاسمن، حکومت افغانستان کار اطفال را در 19 محل ممنوع اعلان کرده است، اما در عملی کردن این قوانین توجه نشده که این عمل سبب افزایش مشکلات گردیده است. با گفته پتی گاسمن، حکومت افغانستان باید این قوانین را گسترش بدهد و آنها را عملی نماید.
ما نمیگوییم هر کاری را که اطفال انجام میدهند خطرناک است، اما بعض جاهایی هستند که حیات اطفال را به خطر میاندازند. حکومت این را میداند که اطفال باید کار نکنند. از این رو ما از حکومت می خواهیم که تنها به اعلان ممانعت اکتفا نکنند، بلکه قوانین را عملی نماید. ما می خواهیم بر حکومت افغانستان فشار وارد کنیم که در عملی کردن این قوانین جدی باشد، چون این نه تنها در حل مشکلات کمک می کند، بلکه برای آینده افغانستان هم گام مناسب می باشد. رئیس جمهور غنی بر رشد اقتصادی در کشور خود تاکید می کند، زیرا به نظر وی رشد اقتصادی وضعیت را تغییر می دهد. اما یک بر چهار بخش از اطفال افغانستان مجبورند که کار کنند، ولی این ارقام در دست ما نیست که دقیقاً چه تعداد آنها به کارهای خطرناک مشغول می باشند.
این تحقیق کننده سازمان مستقل حقوق بشر همچنان به استخدام اطفال توسط گروه های مسلح و استفاده جنسی از آنها اشاره نموده می گوید که نگرانی های خود را در این مورد با حکومت افغانستان در میان گذاشته است. پتی گاسمن تأکید می کند که حکومت افغانستان با کسانی که اطفال را به کارهای شاقه استخدام می کنند باید قانونی برخورد نماید، زمینه مکتب رفتن را برای اطفال فراهم بسازد و برای آینده آنها سرمایه گذاری کند.
شنیدید که دیدبان حقوق بشر با پخش یک گزارش کار شاقه میلیون ها کودک در افغانستان را خلاف قوانین بین المللی و قانون کار در افغانستان خوانده است. تلاش کردیم در مورد این گزارش نظر وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان را بپرسیم، اما تا حالا مقامهای این وزارت به تماسهای تلفنی ما پاسخ ندادند. اما چند پیش واصل نور مومند معین این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که مخالف کار شاقه کودکان هستند.
مکتوب رسمی صادر کردند که به هیچ صورت بعد اطفال در معادن که کار شاقه کار ظالمانه است، بعد به هیچ صورت استخدام نشود. او اگر کارگر است یا کارفرماست و طفل سوء استفاده میکنه، بالکل ناجایز است، مخالف قانون کار و مخالف قانون اساسی افغانستان.
واصل نور مهمند معین وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. نظر شما در مورد کار شاقه کودکان در افغانستان چیست؟ چقدر نگران کننده است و چه تأثیر میتواند داشته باشد بالای روحیه و آینده کودکان افغانستان. از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان میسیم در این مورد به ما پیام بفرستید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. لوی سارنوالی افغانستان میگوید تصمیم دارد تا به زودترین فرصت نتایج بررسی هایش را در باره دوسیه خلیل اندرابی قماندان امنیه پیشین ولایت میدان وردک به استر محکمه بفرستد. چند پیش مسئول نظامی طالبان در ولایت بغلان از موتر آقای اندرابی بازداشت شد. نظیفه محبوبی در این مورد گزارش تهیه کرده است.
خلیل اندرابی قماندان امنیه پیشین میدان وردک که دوسیه‌اش به اتهام دست داشتن در انتقال مسئول استخبارات طالبان در ولایت بغلان در موترش از سوی ریاست جمهوری به لوی سارنوالی معرفی شده بود، در حال حاضر آزاد است. لوی سارنوالی افغانستان میگوید تا هنگامی که محکمه بالای این مقام پیشین امنیتی حکم صادر نکرده است، از بند آزاد خواهد بود. بصیر عزیزی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت بررسی‌ها در پیوند به دوسیه اندرابی ادامه دارد و این اداره به زودترین فرصت نتایج بررسی هایش را در این باره به نهادهای قضایی خواهد سپرد.
دوستی آقای خلیل اندرابی هر آن وقت که تحقیقات خاتمه پیدا کنند، نتیجه تحقیقات با مردم افغانستان شریک خواهیم ساخت. با مردم افغانستان اطمینان میتیم که قوانین نافذه کشور در هر سطح تطبیق میشه. مطابق قوانین نافذه کشور اگر پیش از حکم محکمه اینا به وظیفه خود ادامه میتن، با قوانین نافذه کشور مغایرت نداره. پیش از حکم محکمه هر نوع ابراز نظر در این حیثه بالاتر از قانون خوانده میشه.
خلیل اندرابی قماندان امنیه پیشین میدان وردک بیش از 3 هفته پیش زمانی از سوی نیروهای امنیت ملی بازداشت شد که قاری ظاهر مسئول استخبارات طالبان در بغلان در موتر وی گرفتار شد. پس از این رویداد خلیل اندرابی در صحبت با رادیو آزادی این همه را بر خودش یک دسیسه و اتهام دانست و یک منبع حکومتی گفت این مقام امنیتی محلی به ضمانت رها شده است. اما در روزهای اخیر آوازه ها از فرار این مقام پیشین محلی به ترکیه در سایت های اجتماعی به خصوص فیسبوک پخش شده است. اکنون خلیل اندرابی در صحبت با رادیو آزادی میگوید که در افغانستان است و پس از بررسی نهادهای عدلی و قضایی حاضر به هر گونه پاسخگویی برای مردم خواهد بود.
از معاون اول امنیت پارلمان یک وکیل سر صحبت داشتن و نفسه به سرعت گفتن که در آبیش باشده این قضیه نیست، جرم یک عمل شخصی هست، شخصی که جرم انجام داده پیش ما در توقیف هست، کار ما جریان داره. ما این منتظری همو هستیم که اونا گفتی داشته باشن، ما آماده هر نوع پاسخ هستیم.
پیش از این رئیس جمهور غنی هیئتی را متشکل از نهادهای عدلی، قضایی و امنیتی برای بررسی و روشن شدن این موضوع گماشته است. ریاست جمهوری در صحبت با رادیو آزادی گفته است اگر ثابت گردد که خلیل اندرابی قماندان امنیه پیشین میدان وردک با مخالفان مسلح دولت همکاری داشته است، مجازات خواهد شد. این که خلیل اندرابی به ضمانت کدام شخص رها شده است و آیا آزادی فردی از بند که به اتهام دست داشتن با هراس افغانان بازداشت شده است جنبه قانونی دارد؟ محمد عبدو منشی کمیسیون عدلی و قضایی ولیسی جرگه میگوید
در قسمت قماندان امنی میدان وردک شواهدی که اعلان شد و اتهاماتی که علیش وارد است و با توجه به اینکه در یک موقف نظامی امنیتی قرار داشته، نباید حکومت در این راستا غفلت بکنند و اینا را با قید ضمانت رها بسازند. اینا حتما باید در سلسله مراتب خود در قسمت رفع اتهام خود تا محکمه را بسپاری بکنند. در صورت گرفتن براءت بازی میتوان آزاد باشه، در غیر از او آزادی در بدل دادن ضمانت درست نیست.
پیش از این حکومت افغانستان پذیرفته است که دست هایی در درون نظام با حراس افغانان همسویی و همکاری دارند. محمد عبدو منشی کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه میگوید این مقام پیشین محلی با اسناد و شواهد بازداشت شده است و جرم وی مشهود است و حکومت افغانستان باید در این باره دست به کار شود. این عضو ولسی جرگه عواقب حضور افرادی را که بر ضد نظام فعالیت میکنند خطرناک و تکان دهنده میگوید.
شنیدید که لوی سرنوالی افغانستان تصمیم دارد تا به زودترین فرصت نتایج بررسی‌هایش را در باره دوسیه خلیل اندرابی قماندان امنیه پیشین میدان وردک به استر محکمه بفرستد. چند پیش مسئول نظامی طالبان در ولایت بغلان از موتر آقای اندرابی بازداشت شد. بغلان در این اواخر دستخوش یک سلسله ناامنی هاست. مقام های امنیتی این ولایت از تدابیر امنیتی خبر می دهند. مقام ها پس از آن در این مورد صحبت کردند که گزارش های در باره تلاش شورشیان برای اجرای حملات بر بخش های از بغلان پخش شدند. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می دهد.
عبدالستار بارز والی بغلان در جواب به این سوال از رادیو آزادی که چه تدبیری برای دفع حملات احتمالی مخالفین را دارند گفت اینها تبلیغات و جنگ روانی دشمنند و آنها آمادگی کامل برای دفع هر حمله را دارند.
گفتم دشمن ها همیشه به دستور بازارهای خود تحرکاتی در گوشه و کنار از کشور می داشته باشند. قوای مسلح قهرمان افغانستان و رهبری ملکی نظامی بغلان آمادگی بالفعل در مقابل دشمن دارد.
وی که به روز چهارشنبه در یک نشست خبری با خبرنگاران صحبت میکرد افزود دشمن طاقت رزمیش را در بغلان از دست داده و تنها برای ماندن در زیستگاه‌هایشان تلاش دارند تا از هر گزینه استفاده نمایند. خبرهای از زبان مردم حاکی از آن است که مخالفین دولت در دند شهاب الدین، دند غوری، بغلان مرکزی، ولسوالی برکه، ولسوالی دوشی و تالاب برفک مصروف سفارایی و آماده شدن برای حمله بر پل خمری مرکزی ولایت بغلان، پوسته های امنیتی مسیر شهرها و مراکز ولسوالی های یاد شده اند و این خبرها در حالی به گوش می رسند که مدت است عملیات نظامی قابل توجه از طرف دولت برای سرکوب مخالفین در ولایت بغلان متوقف می باشد. والی بغلان در جواب این پرسش که چرا عملیات وجود ندارد گفت
نیروهای ما به خاطر استقامات ساحاتی که چند روز پیش گرفت سرازو مصروف است، کارایشون شروع شد. برنامه ویژه نظامی داریم که از طریق شما به اطلاع رسانه ها رسانده میشه. معنای دیگری نمیده که اینا توقف کردن و هیچگاه به عملیات خود ادامه نمیده.
باید گفت قسمت های اعظم از دند غوری و دند شهاب الدین و برخی نقاط ولسوالی بغلان مرکزی و دوشی، برکه و تالا و برفک در کنترل طالبانند و ماهاست که در همین ساحات جنگ جریان ندارد و گفته می شود که طالبان با جمع‌آوری ده‌ها میلیون افغانی عشر و زکات از مردم به توانایی مالیشان خیلی ها افزودند. توانایی که نیروهای امنیتی بغلان آن را هیچ می دانند و می گویند طالبان هرچی باشند تا به مقابله با نظامیان افغان را ندارند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان. رادیو آزادی
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. 11:23 پیش از چاشت به وقت افغانستان است. 11:30 فشرده خبرهای مهم را همین جا از رادیو آزادی خواهید شنید. اردوی پاکستان از کشته شدن طراح حمله مرگبار 2014 بر یک مکتب در پشاور خبر داده است. سخنگوی این اردو میگوید که خلیفه عمر منصور در حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در افغانستان کشته شده. وزارت دفاع آمریکا دیروز این گزارش را تایید کرد و گفت که منصور و 4 جنگجوی دیگر در یک حمله هوایی در ولایت ننگرهار به قتل رسیدند. بیشتر در این مورد در گزارشی از سید سمی عباس بشنوید.
سخنگوی اردوی پاکستان جنرال آسم بجوا دیروز گفت یک شخصی که مظنون به طراحی حمله بر یک مکتب در پشاور بود کشته شده است. به گفته وی خالد خراسانی که به نامهای خلیفه عمر منصور و عمر نری نیز معروف بود در افغانستان کشته شده است. آسم بجوا در خبری که در صفحه تویتر خود نوشته است میگوید قوای ائتلاف تایید کرده است که خالد منصور در حمله یک طیاره بی پیلوت در افغانستان کشته شده است. روزنامه تریبیون پاکستان نوشته است که در این حمله 4 نفر دیگر هم کشته شدند. منابع نظامی آمریکا در کابل هم این خبر را تایید کرده و گفتند که خالد خراسانی روز یک شنبه گذشته در جریان یک عملیات ضد تروریستی در ننگرهار از بین برده شد. مقامات نظامی آمریکا در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکردند. طالبان پاکستان هم از تبصره در این مورد خودداری کردند. یک عضو طالبان پاکستان به خبرگزاری رویترز گفته است که صحبت کردن در مورد تعیین جانشین خالد خراسانی یا عمر نری را مناسب نمی دانند. یک قمندان طالبان پاکستانی به رویترز گفته است که این عمل به گروه کوچک طالبان که بسیار فعال بود و خلیفه عمر منصور آن را رهبری می کرد ضربه بزرگ وارد کرده است. در 2 ماه گذشته این دومین قمندان بزرگ طالبان است که در سرحدات مشترک افغانستان و پاکستان در حمله طیاره های بی پیلوت کشته می شوند. رهبر طالبان افغان ملا اختر محمد منصور در ماه می سال روان میلادی در حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در بلوچستان کشته شد. طالبان پاکستانی در سال 2014 میلادی بر یک مکتب اردو این کشور در پشاور حمله کردند که در آن 132 شاگرد و معلم مکتب کشته شدند. عمر منصور که خبر کشته شدن وی در ننگرهار نشر شده مسئولیت طرح این حمله را به عهده گرفته بود و همچنان ادعا کرده بود که در طرح حمله بر پوهنتون پاچاخان در 400 هم دست داشت. در حمله اخیر بر پوهنتون پاچاخان 32 نفر کشته شدند که آنها هم استادان و محصلین بودند و همچنان مسئول حمله بر میدان هوایی پشاور نیز به شمار می رفت.
چی خواهش با چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامادن کل تنظیم های زور است جبریز به زور آمده این و میفهمی که در بلوی جرگت نیوا کلو هم جنگ و جدارن
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه
و بعضی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پارچ با افغانستان که مداخله تون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید که اگر ولسی جرگه دومین فرمان تقنینی رئیس جمهور غنی در مورد اصلاح نظام انتخاباتی را رد هم کند، حکومت دیگر جدی است تا پروسه اصلاح نظام انتخابات را پیش ببرد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی دیروز بر رادیو آزادی گفت که تأخیر در این پروسه قابل قبول نیست. تمیم اخگر از کابل گزارش می‌دهد.
ارگ ریاست جمهوری و ریاست اجرایی افغانستان از قبل برای رد و یا تایید فرمان تقنینی رئیس جمهور مبنی بر آوردن اصلاحات انتخاباتی آمادگی دارند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی با ابراز این مطلب میگوید که رئیس جمهور و رئیس اجرایی روز سه‌شنبه با مسئولان ارگان‌های زیرب در این رابطه مشوره کردند. آقای فیصل روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت تأخیر بیشتر در این بخش خارج از حوصله حکومت است.
در هر دو حالتش وقتی که سرنوشت فرمان فعلی مشخص میشه باز هم دو سر زیاد داریم، ولی حکومت مطمئن هست که به خاطر آمادگی برای انتخابات پروسه را به پایان برسونه و در این پروسه تأخیر دیگر قابل پذیرش نیست.
اصلاح نظام انتخاباتی یکی از تعهدات حکومت وحدت ملی است که با آغاز به کارش روی آن تاکید ورزیده است. تا کنون در این زمینه دو فرمان تقنینی رئیس جمهور به شورای ملی ارسال گردیده که یکی آن از طرف هر دو مجلس رد و دومی آن از سوی پلیس جرگه رد، اما از سوی مشران جرگه تایید گردید که بر اساس قانون کمیته مشترک روی آن کار میکند. مشران جرگه روز سه شنبه 10 تن از اعضایش را به این کمیته معرفی کرد، اما ولیسی جرگه به روز چهار شنبه 10 عضو این جرگه را معرفی کرد که مورد تایید سایر اعضای ولیسی جرگه قرار نگرفتند. در این حال شماری از آگاهان حقوقی فرستادن فرمانهای تقنینی رئیس جمهور با ولیسی جرگه و پیشگیری آن در آنجا را در تضاد با قانون اساسی می‌خوانند. کبیر رنجبر یکی از این آگاهان و رئیس اتحادیه حقوقدانان دموکرات می‌گوید ارائه طرح قانونی از سوی رئیس جمهور به شورای ملی یگانه راه آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی است.
باید طرح جدید را بفرستد و قانون جدید را تصویب کند. در آن حال قوه اجرایی دست بلند دارد، چون می تواند موردی را که مشران جرگه یا ولیسی جرگه روی آن توافق نکرده و رد کند، رئیس جمهور به شکل اولی آن تایید کند که ولیسی جرگه تنها با 2% آرا می تواند آن را رد کند. در غیر آن تایید خواهد شد.
پس از نشست وارسا، اقدامات عاجل در مورد اصلاحات انتخاباتی از سوی حکومت یکی از تعهدات حکومت به جامعه جهانی در این نشست است و رهبران افغان باید در نشست بروکسل که قرار است دو ماه بعد برگزار شود با دستاوردها در این بخش اشتراک کنند.
رسیدیم به نیمه این برنامه. 11:30 به وقت افغانستان شد. همکارم فرشته ندا با فشرده خبرهای مهم با شماست.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید نیروهای امنیتی 4 تروریست گروه طالبان به شمول اتباعی تاجیکستان را در بدخشان بازداشت کردند. یک مقام لوای 4 اردو از کشته شدن صدها عضو گروه دولت اسلامی در ولایت ننگرهار خبر می‌دهد. اردوی پاکستان میگوید که طرح حمله سال 2014 بر یک مکتب در پشاور در حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در افغانستان کشته شده است. انتظار می‌رود وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز در یک سفر دو روزه به مسکو برود. هدف این سفر جان کریان است تا در بدل آغاز روند انتقال سیاسی در سوریه توسط روسیه و سوریه، همکاری نظامی بزرگتر را با مسکو در مبارزه علیه گروه دولت اسلامی پیشنهاد کند. و رهبر حزب محافظه‌کار بریتانیا تریزا می رسما به حیث صدر اعظم این کشور تعیین شد و ملکه انگلیس الیزابت دوم استعفای دیوید کامرون را از این مقام قبول کرد.
تفصیل این خبرها در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. محمد قاسم می نویسد که پاکستان باید در لیست سیاه شامل ساخته شود. ملتیار نوشته کودکان در هلمند از آموزش محروم هستند، حکومت باید توجه کند. و یوسف احمدی از رئیس جمهور می خواهد که در جهت بهتر ساختن زندگی کودکان کار کند و کسانی را که در بدل پرداخت پول ناچیز به کودکان بالای آنها کار شاقه را انجام می دهند مورد مجازات قرار بدهد. تا لحظات دیگر برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست پخش خواهند شد، اما حالا از زرغونه منگل میشنویم که نشریه های غربی در باره افغانستان چی نوشتند.
نشریه بوستون هرالد در شماره اخیرش مطلب را به نشر رسانیده است تحت عنوان ایالات متحده صدها نیرویش را در خارج از افغانستان مستقر می سازد. به نوشته مقاله، قمندان عمومی قوای آمریکایی در افغانستان به روز شنبه گفت بر علاوه 8400 سربازی که رئیس جمهور اوباما اعلان باقی ماندن آنها را در افغانستان داد، صدها سرباز دیگر در خارج از افغانستان مستقر خواهند شد تا در حالات مورد نیاز به زودی در میدان جنگ مستقر گردند. به نوشته مقاله، این تصمیم سوالهایی را در مورد کاهش واقعی در شمار مجموعی قوای آمریکایی در افغانستان مطرح می سازد. جنرال جان نیکلسن به خبرنگاران گفت حدود 400 سربازی که در خارج از افغانستان مستقر می شوند بخشی از تعهد آمریکا با ناتو در ماموریت مشوره و همکاری است. نیکلسن همچنان ابراز داشت صدها سربازی که برای ماموریت افغانستان در خارج از این کشور مستقر می شوند در همان اطراف خواهند بود، ولی مقامات نگفتند در کجا. واشنگتن پست نیز در شماره اخیرش مطلب را به نشر رسانیده است در مورد تغییر در تمرکز عملیات‌های جدید آمریکا علیه طالبان به شرق افغانستان. این روزنامه نیز به بیانات روز سه‌شنبه جنرال جان نیکلسن اشاره نموده که گفت قوای آمریکایی تمرکز اصلیشان را در عملیات‌ها علیه طالبان که تازه تصمیم آن گرفته شده است در شرق افغانستان متمرکز خواهند کرد، جایی که انواع مختلف شورش‌ها موجودند. نیکلسن به خبرنگاران گفت در حال حاضر روزانه آنچی را عملی می‌سازند که رئیس جمهور اوباما اعلان آن را در ماه جون کرد و این عملیات‌ها فراتر از حملات هوایی بوده و اقدامات خاص قوای آمریکایی را در محتوا دارد. واشنگتن پست به این بیانات جنرال نیکلسن هم اشاره کرده که گفته است مناطق کوهستانی شرق افغانستان در سرحد با پاکستان محل فعالیت طالبان و داعش است و قوای آمریکایی صلاحیت‌های جدید ما استفاده نموده و نیروهای افغان را به شیوه فعال همکاری خواهند کرد. نشریه استارز اند استرایپس نیز مطلبی را در مورد همین تغییر در نحوه جنگ آمریکا در افغانستان به نشر رسانیده و از زبان جنرال نیکلسن نوشته است که صلاحیت جدید آمریکا برای هدف قرار دادن طالبان تأثیرات فوری دارد. به نوشته مقاله، قمندان عمومی قوای آمریکایی در افغانستان در چند هفته اخیر تقریبا هر روز با استفاده از صلاحیت جدیدش فعالانه طالبان را هدف قرار داده است. در اواسط ماه جون به جنرال نیکلسن صلاحیت جدید داده شد قبل از آن که طالبان قوای امنیتی افغان را هدف قرار دهند طالبان را سرکوب کند، ولی در گذشته چنین نبود. در گذشته باید قوای افغان تحت فشار شدید قرار می گرفتند و خواهان عملیات هوایی آمریکایی ها می شدند. این صلاحیت جدید به جنرال نیکلسن که از سوی رئیس جمهور اوباما اخیراً به خواست نیکلسن، وزیر دفاع اشتون کارتر و دیگر رهبران نظامی داده شد، در آن نیکلسن باید خودش شخصاً استفاده از این صلاحیت را در هر قضیه خاص تایید کند.
شنونده رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 هستید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را پس از هفت شام به وقت افغانستان همه روزه روی همین موجه ها شنیده می توانید. رسیدیم به پایان پخش خبرها و گزارش های این برنامه. در ادامه این ساعت دو برنامه داریم. ابتدا در جستجوی انصاف و بعد دنبال آن برنامه در حقیقت چیست را بشنوید.
من نو احسا دارم، نه زور دارم،
من خانم که باشنم ملاد خوبتنم.
ایش درد مادرم هست، ایش درد پدرم هست.
سلام شنونده های برنامه در جستجوی انصاف. موضوع برنامه این هفته اختصاص یافته به مشکل حاجی عبیدالله افسر متقاعد پلیس ملی در ولایت هلمند که از عدم پرداخت حقوق کوپراتیفش از سوی حکومت شکایت دارد. حاجی عبیدالله میگوید در دوران ماموریتش از معاشاتشان یک مقدار پول به نام پول کوپراتیف وضع میگردید و برایشان گفته شده بود که این پول در زمان تقاعد برایشان دوباره داده می شود. اما وای میگوید در حالی که سالهای قبل این پول به افسران توزیع می شد، مگر امسال برای آنان دادن نشده و مکتوب را که به دست دارند کسی به آن توجه نمی کند. بیاید بیشتر در این مورد از زبان خود حاجی عبیدالله بشنویم.
1394 ما تقاعد گرفتیم، رفتیم و حقوق ابتدایی خود گرفتیم، لیکن من پولی کوپراتیپ ما پولی کوپراتیپ ما اون پولی هستن که ماهانه از ماش ما وزن میکدن 2500 تا 3500 بنام کوپراتیپ وزن میکدن ولی کوپراتیپ نبود در ولایت بیشتر میگشتن از مواد کوپراتیپی که در مرکز است ما استفاده نکردیم در ولایت در حالی که به مرکز هم رفتیم به کوپراتیپ کوپراتیپی توریا کنسول داره که باید مواد که افسرا نیتا از بازار باید ارزان تر باشه لیکن هم موادی که در کوپراتیپ کابل می زدن از بازار که قیمت تر بودن خب به هر صورت متقاعدینی که از ما پیش تقاول شده بودن برای کلیگیشن پول کوپراتیپشن داده شده لیکن از سال گذشته یعنی سال 1394 به این طرف برای کلیگی متقاعدین همی پول نداده میگه برای ما لطفا پیسه نمیده این پولی لطفا نیستن پولی وزارت داخله نیستن پولی هستن که از افسرا گشتن دانه شد و با نامی کوپراتیب با مرکز روان می شدن. مکتوب ما که مدیریت متقاعدین وزارت داخله برای مکتوب داده که شما از ریاست کوپراتیب پولی تانا بگیرین اما مکتوب پیش ما هست از سال گذشته تا بالی. لیکن دوجا که رفتیم مکتوب دادیم با مکتوب نگرفتن و از پیش ما گفتن که مکتوب پیشتن باشه باز ما بری تنزن میزنیم و نمبری ما را گرفت نمبری خود هم بری ما دادن گفتن که شما معلومات کده برین آلی نمبرش بند میباشه بیخی تلیپونش بند است یک چند وقت پرسان میکنیم که امروز سبا هفته بعد و ما بعد آلی بیخی امی نمبری خود بند کده تلیپونی خود بند کده ریاست کوپراتیف
امی پول کوپراتیفتان مانه چقدر پول میشه که مانه بر شما بتوقع از ما شما چند وزا میکد قبلا
فکر میکنین که 2500 بود یا 3500 بود امی قدر پولی بود که از ابتدای ماموریت ما وزا شده
چند سال ماموریت کنید؟
ما این تقاوش شدیم 13 سال میشه
پول وقت کال بر شما نمیته قبلا بر شما گفته بود که پس از اینکه شما تقاعد کردین این پول امرای پول تقاعدتان بازمی فیصدی تان پس دوباره بر شما میته؟
داده مطلق هی پول شخصی افسرا هستن داده تا سال گذشته داده برای کلی افسرای متقاعد داده لیکن از سال گذشته به این طرف یعنی از سال 1394 به این طرف برای هیچ کس نداده فقط برنامه کدن با دامی اخیره باز گفتن که امرای وزارت مالیه ما گپ خلاص کردیم این هفته و او هفته و شما پرسند کده برین دو جا نفر رو که روان میکنیم من جواب سی نمیته برشن ما مردم از بازی میتن ما چون چطور هستم آره بیشی هم نمبر خود که برای ما داده بود بند کدم تلیفون که ما زنگ برش میزنیم
خب بیدر آل خواست خود چی از آخر؟
خواهش ما همی هستن خواهش ما همی هستن که کل که متخیدین منتظری همی هستن که ریاستی کوپراتیب برش خبر بیتن که بیان پیسای خود مکتوبه بیاری مکتوبه هستن پیش هر یکیشن که نشته کده بر ریاستی کوپراتیب که پولی کوپراتیبی افسری پلانی را برشان توجیه کنید لیکن مکتوبه با دست ریاستی کوپراتیب جواب نمید
شما مشکل حاجی عبیدالله را شنیدید که به گفته خودش فیصدی که از معاشاتشان به نام کوپراتیف وز می گردید حالا حکومت آن را برایشان نداده است. ما تلاش کردیم تا در این مورد نظریه که از مقامات وزارت داخله را دریافت کنیم و از آنان بپرسیم که چرا در برابر افسران چنین کاری صورت می گیرد. سرانجام این مشکل را با نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله در میان گذاشتیم و از وی پرسیدیم که چرا به مشکل این افسران رسیدگی نمی شود. آقای دانش در پاسخ این گونه پاسخ می گوید.
موضوع پرداخت تاریخ کوپراتیف ما تماسایی که گرفتیم با مسئولین کوپراتیف در حال حاضر اینا امو پولی را که باید توزیع بکنن خلاص شده این امو مقدار پولی را که باید برای مردم توزیع بکنن خلاص شده فقط اینا منتظر هستن که یک مقدار پولشان بالای یک تعداد از دفاتر دیگه ما یا بخشای دیگه وزارت امور داخله است که با دریافت پول دوباره اینا امو کسایی که برشان پرداخت صورت میگیره برشان تماس گرفته میشه و دوباره این پول میتونن یا دریافت کنن در حال حاضر به دلیل از اینکه اینا پول کافی در اختیار ندارن توزیع پولشان توقف
تنها در ولایت هلمند همی مشکل وجود داره یا در تمام ولایات همی پول کوپراتیف تا بیلن برای همی افسرها توزیع نشده
نه خیر نه این در کل خود همی کوپراتیف در حال حاضر امی پولش خلاص شده این پولی در اختیار نداره که توزیع کنه منتظر ازی است که یک مقدار حسابای خود جمع کنه و دوباره امو توزیع خود شروع
یعنی شما برای حاجی عبیدالله اطمینان میدین که پول از اینا پرداخت میشه و اینا منتظر باشن
مرای تلفنشان در اختیار همین ریاست کوپراتیف است، به زمانی که پول دیگه به حسابشان اضافه شود دوباره اینا رو تماس میگیرن و با مو اسناد دستاشیشان مراجعه میکنن و پول برشان پرد.
شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، این بود موضوع برنامه این هفته که در مورد مشکل حاجی عبیدالله افسر متقاعد در ولایت هلمند برایتان تهیه کرده بودیم. امیدواریم قرار گفته های آقای دانش با مشکل این افسر رسیدگی درست صورت گیرد. بیایید در این بخش برنامه سخنان سلیمان کارگر تصدی بست ولایت هلمند را نیز بشنویم که وای نیز در پای به دست آوردن حقوق تقاعدش است و با گذشت چندین ماه به مشکلش از سوی وزارت تجارت و صنایع رسیدگی نشده است.
اسم ما سلیمان است، کارگر فابریک تصدی بست از ولایت هلمند می باشم. مشکل ما صاحب یعنی فقط مدت 3 ماه میشته، ما با تقریبا 35 سال ما در تصدی بست کار کردیم، اونجا قانونی سر ما چی شدیم تقاعد کردیم، متقاعدی ما را از اونجا جور کردن، ما را به وزارت تجارت رای کردن صاحب. ما تقریبا 14-15 روز در وزارت تجارت پشت کار ما میدویدم شاو در هتل و صاحب فهمید مشکلات ها، و آخر از وزارت تجارت گفتی کار تو از اینجا خلاص شده، این میره در یک کمیسیون، از کمیسیون ماشیم چه وقت میخوای میره در اداره امور، از اداره امور برادر اینجا پس میای باز برای تو دیگه باز ما خبر میتیم که یعنی تو بیا برادر فامیل پشت کارت بگرد. یعنی در طول 3 ماه صاحب به خدا بینیم به سرنوشت به روزگار و فامیل 10 نفر پشت ما نانخور هستن صاحب. ما والا بلا سرگردان یا خیران قرض خرچی خود والا اگه داشته باشیم فامیل در کابل. یعنی امیر صاحب ما شما توجهتان میخوایم که امیر در گوش از این مسئولین برسانیم فامیلی که بازخواست اگر هست برادر فامیلی در میسه ما غور شواسیم.
ما تلاش میکنیم تا در برنامه های بعدی با مسئولان در مورد مشکل سلیمان نیز تماس گرفته و رای حل را برای آن جستجو کنیم. شما نیز اگر با کدام اداره دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان مشکل دارید، آن را با ما مطرح کنید تا شما را نیز در قسمت حل مشکلتان همکاری نماییم. شماره تماس ما 0729-829-013. تکرار شماره 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های رادیو آزادی سلام. حکومت وحدت ملی از بدو تأسیس روابط خارجیش را با کشورهای دور و نزدیک در 5 حلقه تنظیم کرده است. یکی از این حلقات تأمین روابط نزدیک با کشورهای آسیایی می باشد. در این میان کشورهای آسیای میانه از اهمیت ویژه برای افغانستان برخوردار است و این کشور در تلاش است تا انتقال انرژی و معاملات تجارتی منطقه آسیای میانه از طریق افغانستان به آسیای جنوبی صورت گیرد. در میان این کشورها یکی هم قرقیزستان است که با افغانستان در چارچوب انتقال انرژی برق، ترانسپورت و بخش‌های دیگر پروژه‌های را روی دست دارد. این که روابط افغانستان با قرقیزستان فعلا در چه سطح قرار دارد و این کشور با افغانستان در کدام عرصه‌های مشخص همکاری می‌کنند، این مسائل را من نورالله شایان در این برنامه با آقای ایوزبیگ عبدالرزاقوف سفیر قرقیزستان در کابل به بحث گرفتم.
بسیار تشکر جناب سفیر که به ما فرصت دادین تا امروز شما مصاحبه بکنیم. در قدم نخست مردم همه میخواین بفهمند که روابط افغانستان و قرقیزستان در کدام سطح قرار داره و برای آینده ها شما میخواین که این روابط در کدام سطح و با کدام میزان قرار داشته باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سفارتمون 3 سال قبل در کابل پایتخت جمهوری اسلامی افغانستان افتتاح شد. اینجا اولین سفیر قرقیزستان در افغانستان است در تاریخ روابط جنوبی کشور. خب ما اولا برای ما همکاری های سیاسی بسیار مهم است، از اهمیت بسیاری هست که دو کشور در سطح دو جانبه و چند جانبه در چارچوب سازمان های بین المللی گوناگون از منافع همدیگر، از مواضع همدیگر حمایت میکنن. همکاری های زیاد داریم.
جناب سفیر، شما از همکاری های سیاسی در قدم خاص یادآوری کردن میان دو کشور. افغانستان از چند ناحیه فعلا متضرر است، از بحث افراطیت و بحث تروریسم، بحث مواد مخدر و بحث مداخله کشورهای همسایه به ویژه پاکستان در امور افغانستان. شما در این قسمت و در قسمت تأمین صلح و ثبات در افغانستان چه همکاری های با افغانستان کرده میتونید؟
خب کشور ما دولت جمهوری قرقیزستان همیشه طرفدار و هوادار حامی استقرار هر چه زودتر صلح ثبات و امنیت در کشور دوست جمهوری اسلامی افغانستان بوده، چون هرچی در افغانستان صورت میگیرد وضعیتی که در داخل افغانستان به وجود می آید حتما
کلن وضعیت منطقه قلب آشیا زیر تاثیر خود قرار میده. از ما بسیار اهمیت بسیار زیاد فراوان به وضعیت افغانستان قائل هستیم و از طرف خودم تلاش میکنیم که به افغانستان کمک سیاسی اونو برسیم.
تا حال مشخصا چی تلاش های از طرف شما صورت گرفته؟
خب تا حال ما در چارچوب اجلاس ها و کنفرانس های بین المللی مختلف همیشه موضعی ما را در جهت حمایت از افغانستان به جهت تقویت صلح در افغانستان ابراز کرده.
جناب سفیر صاحب، شما گفتین در دو سال اخیر مبادلات تجارتی میان دو کشور به دلیل بحران جهانی کمتر شده. این مبادلات در کدام بخش ها کمتر شده و مبادلات میان دو کشور در کدام بخش ها است؟
خب همونطوری که آمار گمرکات دو کشور نشون داده، ما میبینیم که در حالی که 4 سال قبل خب مبادلات، حجم مبادلات بین دو کشور بودن خب 50-60 میلیون دلار سالانه برسید، در حال حاضر سال اخیر بسیار کم شده، 1/5 شده، 8-10 میلیون. و اکثرا ما از افغانستان میوه خشک خرید میکردیم، فرش، میوه، مرکبات، حتی مثلا کشاورزی افغانستان بسیار در بازار ما مورد تقاضا بوده است. و در عکس از کشور کردستان قطعات وسایل، وسایل خودرو، ماشین‌آلات، تجهیزات تولیدی مختلف به افغانستان صادر می شده. امیدوار هستم که این مشکل موقت است که بتوانیم، هم باید تلاش کنیم در جهت امضای توافقنامه تجاری بین دو کشور، امضای توافقنامه های حمایت از و حمایت و تشویق سرمایه گذاری های ما به امضا برسیم، توافقنامه چیز انحراف یا جلوگیری از مالیات مضاعف امضا شود.
چنین پیشنهاد به حکومت افغانستان کردین که؟
بله ما مشترکاً با همکارانمون در وزارت خارجه، در وزارت تجارت، وزارت مالیه افغانستان داریم.
پاسخ حکومت در این مورد چی بود؟
انشاءالله در آینده نزدیک
علاقه مندی نشان دادم.
بله.
اخیراً پروژه کاسا 1000، پروژه‌ای که بسیار با اهمیت بر منطقه و بخصوص به افغانستان است، از سوی حکومت افغانستان و کشورهایی که دخیل هستند این پروژه افتتاح شد. این پروژه چه زمان مشخصا کار عملیش آغاز میشه و چه زمان به افغانستان میرسه؟
خب همونطوری که شما مستحضر میباشید، در تاریخ 12 می، یعنی 23 سفر سال جاری، در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان مراسم رسمی افتتاحی پروژه صورت گرفته و این مراسم به حضور سران کشورها و دولت‌های چهار کشور انجام شد. صورت گرفت. خب کارهای شروع شده. قرار است که در سال 2018 این پروژه عملی شود، شروع بکنه. قرغستان، تاجیکستان بتونن از طریق خطوط انتقال برق در چارچوب این پروژه مازاد برق خودشون به کشور دوست افغانستان و پاکستان بدن.
یعنی دقیقا 2017-2018 آغاز کار عملی پروژه خواهد بود؟
همونطوری که متخصصین این پروژه گفته تو در سال 2017-18 تخمین زده شده.
قرغیزستان یکی از کشورهای بزرگ انرژی در سطح منطقه هست. در قسمت تامین انرژی و برق به افغانستان، صرفا به افغانستان خارج از پروژه کاسا 1000، پروژه های زیر نظر دارین و ایره هم زیر نظر دارین که به قیمت نازل نسبت به کشورهای دیگر به افغانستان برق وارد کنید؟
خوب نمیدونم شما کدام قیمت برای شما نازل است یا شما گرون است.
فعلا قیمتی که برای ما ازبکستان ترکمنستان میتن 0.9 سنت قیمت داره ما میتاد. ولی افغانستان خان عزیز که از پایین تر از دیگر کشورا قیمت داره
بود. سوی فروشار ناسه؟ نه قیمت با این قیمت نمیدن. گرونتر میدن.
در قسمت از این که در زمان حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان یک سفر که به قرقیزستان داشتن، هر دو کشور وعده کردن و تعهد کردن که باید راه های مواصلات میان دو کشور ایجاد شود و خط آهن میان دو کشور ایجاد شود تا بتونیم منطقه را به هم وصل کنیم. کارهای زو پروژه ها به کجا رسیدن؟
خب طرح دوست خط آهن جدیده بین از چین، از طریق قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان و ایران در حال حاضر زیر بررسی آماده‌سازی ساجی است و قرار است که 5 کشور منطقه شرکت کننده زودتر اقدام کنند برای احداث این پروژه. البته باید یکی از مشکلات این طرح عدم منابع فایننسش است، عدم منابع مالی این پروژه هنوز مشخص نشده، یعنی از باید مشکلات این پروژه است. در حالی که قرقیزستان حمایت کامل خود را از این پروژه خط آهن جدید بین 5 کشور ابراز چندین مورد را کرد نموده است و ما هم در سطوح مختلف در جلسات مختلف حمایت خودمان ابراز داشتیم. فکر کنم باید موضوع اصلی رو ما مشخص کنیم، تکلیفش رو روشن کنیم از بابت کدوم منابع مالی تعریف میشه.
تا زمانی که منابع مالیش مشخص نشه کار از این پروژه عملا آغاز نخواهد شد و برای منابع مالی از جامعه جهانی درخواست کمک کردن یا کشورهای منطقه؟
خب مذاکرات چند جانبه هم صورت گرفته است. دولت های افغانستان، قرقیزستان، تاجیکستان مذاکرات خودشون هم با دولت کشور چین، هم با بانک ADB، سازمان های بین المللی مالی کلان هم انجام داده اند. یعنی باید هر چه زودتر این منبع تمویل پروژه زودتر مشخص کردند، چون هر کشور قرار است قسمت این خط آهن در قلمروی خودش را بسازد.
علاوه بر پروژه خط آهن و پروژه کاسا 1000 دیگر پروژه هایی که از جانب شما در افغانستان و یا پروژه های منطقوی است روی دست باشد کدام پروژه هست؟
خب پروژه چند جنبه که هم ما در سطح منطقه است، ایجاد و فعالسازی کنسورسیوم زراعتی سه جنبه بین سه کشور، بین سه کشور قرقیزستان، تاجیکستان و افغانستان است که در زمینه تبادل مبادله فناوری تکنولوژی زراعتی، محصولات کشاورزی زراعتی هم تولید آن و صادرات آن به کشورهای دیگر مشترک اقدام کنند. یکی از پروژه های مهم برای ماست، چون زراعت مسلما قسمت بسیار مهم اقتصاد هر سه کشور تشکیل میدهد و مشترک میتونیم از طریق کنسورسیوم و شرکت سه جانبه زراعتی بسیار دستاوردهای را داشته باشیم.
در قسمت استخراج معادن با افغانستان شما علاقمند هستین کمک بکنین، متخصصین تان رو بفرستین؟
ما قبلا با وزارت معادن افغانستان صحبت داشتیم که دوستان افغانیمون، همکاران افغانیمون در وزارت معادن ابراز علاقمندی داشتند که از تجربیات جمهوری قرقیزستان در قسمت استخراج معادن، جلب سرمایه گذاران خارجی در قسمت بخش معدن کشور مستفید شود. از ما آماده که داریم مدلی تجربیات بین وزارت خونه های معدن کشور صورت
بگیرد. در قسمت از این که قرقیزستان هم عضو سازمان شانگهای است و افغانستان هم عضو سازمان شانگهای است، دستاوردهای این سازمان به خصوص بر افغانستان و کارهایی که شما در سازمان بر افغانستان انجام دادین چی بوده مشخصا؟
خب ما از اول حضور فعال کشور دوست جمهوری اسلامی افغانستان در سازمان همکاری های شاخهای همیشه استقبال میکردیم. هم رئیس جمهور کشور دوست افغانستان دو بار آمده بودم برای به اجلاس سرور کشور خواهی حضور و نظر سازمان همکاری های شانخای. خب امیدوار هستیم در آینده هم افغانستان سهم و نقش فعال تری داشته باشه.
بسیار زیاد تشکر جناب سفیر، لطف کردین زنده باشین.